Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammed ve alihi tahirin ve lanetullah ala a'daihim ecma'in. Bir münasebet bahs ve inca resid ki hurucu zavcı az beyt min beytaha bedune izni zavcaha این جایز نیست، ولو که با حق زوج هم در ارتباط با استمتاعات و اینها منافات نداشته باشه. چون همونطور که عرض شد، بعضی از فقها مثل مرحوم آیت الله خویی اختصاص دادن این حرمت خروج را بدون اذن به مواردی که با حق زوج منافات داشته باشه. حقوقی زوج داره، عمدتاً حق استمتاع و اینها، که اگر خروج منافات با این حق داشته باشه جایز نیست. ولا نه جایز، یعنی اگر منافاتی با اون جهت تمکین و استمتاع نداشته باشه، خروجش را ایشون گفتن جایز. ولی خب معظم فقها ها به این مطلب قائل نیستن، بلکه میگن اصلا خروج زوجه از بیت بدون اذن زوج جایز نیست، ولو منافات نداشته باشه با حق زوج. خب حالا صحبت در این بود که عدم بدون شما مقتضای روایات و اینها اطلاق روایات همین مطلبی است که معظم فقها ها گفتن. ولی بعد اینجا یه اشکالی شد که خب این مطلب علی حال اگر ما بگیم خروج متوقف بر اذن زوج است، بسیاری از اوقات به اصطلاح باعث یک مشکلاتی برای زن به اصطلاح میشه و علی حال و عدم بدون شما که نمیشه به اونها ملتزم شد. خلاصه اسر و حرج و امثال اینها بس به اینجا رسید که در این مورد که گفتیم خروج مرأه بدون اذن زوج جایز نیست، دو تا مورد استثنا میشه. یک مورد این که به حساب ادای واجبی یا ترک حرامی متوقف باشه بر خروج، مثل سفر حج و امثال اینها، و در این مورد گفته شد که اذن زوج در اینجا لازم نیست. یعنی میتونه اگر یک امر واجبی یا ترک حرامی متوقف بر خروج باشه، اینجا دیگه اذن زوج لازم نیست، که ادله مطلب قبلا از کم که صحبت شد بعضی روایاتی بود که توضیحاتی در این باره عرض کردیم. این یک مورد. مورد دوم اون وقتی است که زوجه اضطرار پیدا کند، با صرف نظر از اینکه حالا اداء واجب و ترک حرام، نه، مستر بشه به این که از خونه خارج بشه. در این مورد هم گفته شده که اذن زوج لازم نیست. حالا این اضطرار، صحبت در اینه که مراد از این اضطرار چی هست، مواردش کجاست که در این باره باید صحبت کرد. مقصود از اضطرار گفتن اون جایی است که اگر زوجه در خانه بماند و مقید بشه به اینکه حتی اذن بگیره از زوج، و از طرفی زوجم حالا اذن نمیده، این موجب ضرری میشه بر زوجه. ضرر به مقدار معتد به، ضرر نفسی پیدا میکنه، مبتلا به اصطلاح یک بیماری میشه و امثال اینها، یا ضرری باشه یا حرج باشه ولو ضرر نداشته باشه، اما بسیار تحملش برای او مشکل باشه که اگر بخواد در خونه بماند با توجه به اینکه زوج اذن نمیده از خانه خارج بشه، که اگر بخواد این حکم را مثلا رعایت کنه بسیار براش مشکله، یعنی حرج و مشقت غیر قابل تحمل هست. ولو فرض کنیم ضرری هم نیست که حالا، ولی همین حالت که تحمل کند این را یک امر حرجی است. و عرضم به دور شما این موارد را گفتن در حقیقت استراره، استرار جایی است که بقاء در بیت موجب ضرر باشه بر زوجه، ضرر به مقدار معتد به، یا حرج باشه به حدی که لا یتحمل عادتا. وقت مثالی زدن، حالا مثال روشنی برای این جهت، برای ضرر یا برای حرج گفته شده. مثلا فرض کنین میترسه این زوجه که اگر در خانه بماند خلاصه مورد ضرب و شتم و اینها واقع بشه از ناحیه زوج. زوجش اینجور آدمی است که به اصطلاح که اگر این در خونه بمونه بهش ضرر وارد میشه، لذا ناچار میشه برای دفع ضرر از خانه خارج بشه. خب یا فرض کنین که عزم بذور شما بسیار براش تحملش مشکل باشه بودن در خانه. خب اینجا صحبت در اینه که چه دلیلی داریم بر استثناء این مواردی که عرض شد؟ سه تا قاعده در اینجا باید مورد توجه واقع بشه. البته گاهی این قواعد ممکنه با هم جمع بشن، گاهی افتراق پیدا کنن. در هر صورت از سه راه، هر کدوم در جای خودش و منافاتی هم نداره که صدق کنن، یعنی هر بعضی ها با هم دیگه که حالا عرض میکنیم. یکی قاعده لازرره، قاعده اولی که بهش اشاره میشه قاعده لازرر و لازرار است. در اون جایی که بودن این زن در خانه موجب ضرری میشه بر او از ناحیه زوج، حالا مورد ضرب و جرح واقع میشه، یا نه زوج ولو اون ضرر نمیرسونه بهش اما اذنم نمیده که از خونه خارج بشه، خود همین اذن ندادن موجب اضرار روحی نفسی میشه. و عرض کنم بدون شما، پس بنابراین یکی قاعده لا ضرر و لا ضرار است که در اینجا باید مورد توجه واقع بشه، یکی قاعده نفی حرجه از این باب که ما جعل علیکم من دین فی الدین من حرج، یا حالا با عبارات مختلفی که وارد شده که خلاصه حکمی اگر منشأ حرج بشه که حالا بعد توضیحش میاد باعث مشقت میشه که نمیتونه تحمل کنه عادتاً، این حکم برداشته میشه به نفع حرج. این قاعده دوم و قاعده سوم قاعده حلیت مستر الیه است، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. این سه تا قاعده باید مورد توجه در اینجا واقع بشه. فعلا قاعده اولی که بهش اشاره میشه قاعده لا ضرر و لا ضرار است. البته این بر مبنای مرحوم شیخ انصاری و من وافقه که مفاد قاعده لا ضرر این باشد که خلاصه حکمی که منشأ ضرر باشد این حکم در شریعت جعل نشد. وجوب شیئی باعث ضرر بشه، حرمت شیئی سبب ضرر بشه، لا ضرره. چون مبانی دیگری هم در لا ضرر هست، ولی حالا اون چه که علی حال شاید اکثر محققین و این حرفا قائل شدن و وفاقا لشیخ انصاری با حالا اختلافی که هست که خلاصه معداش اینه، در مقابل بعضی از اقوال دیگری که هست که اونها هم باز جمعی از محققین قائلن به این که مثلا لا ضرر مفادش نهی نه نفی باشه، یعنی ضرر زدن حرام است، مثلا اضرار به غیر حرامه. یا بعضی بزرگان نهی سلطانی، نهی حکومتی از کنم که فرمودن. علی حال حالا این مبنای لازرری که الان در اینجا بحث لازرری که هست که بعد ارتباط پیدا میکنه به بحث ما و نتیجه میده این است که ما بیایم به وسیله لازرر حکم رو برداریم، یعنی بگیم خروج مرء بدون اذن ولو حرام است فی حد ذاته، ولی اگر باعث ضرر بشه نه حرمت نداره، این حکم برداشت نمیشه. یا مثلا وجوب استیذان برداشت نمیشه، نفی حکم، نفی حکمی که اگر بخواد این حکم را اطاعت کنه موجب ضرر میشه، این حکم برداشته شد لا ضرر. خب بنابر این مسلک آیا در اینجا میتونیم ما به لا ضرر تمسک کنیم و بگیم علی حال در فرضی که امتثال این حکم برای زن موجب ضرری می شود برای او، به هر جوری، حالا یا فرض کنین که زوج او را در مضیقه قرار میده، اگر بخواد در خونه بموند تعدی میکنه بهش، اعتداء و ظلم و امثال اینها، یا اینکه نه مثلا خود بودن این زن در خانه باعث این میشه که متضرر بشه، ضرر بهش وارد بشه. بنابراین به لا ضرر ما در اینجا تمسک کنیم و بگیم در این مورد لازم نیست، استیذان لازم نیست و در حدی که رفع ضرر بشه بر زوج، برای زوجه جایزه که از خانه خارج بشه و اذن نگیره. خب این یه قاعده. در اینجا گفتن که در این از دو جهت این مورد مناقشه واقع شده، یعنی در همین مبنای مثل مرحوم شیخ انصاری که اگر ما بخوام اینجا به لا ضرر ما تمسک کنیم و حرمت خروج بدون اذن را برداریم، از دو جهت مورد اشکال. وجه اول، اشکال اول اینه که گفتن دلیل لا ضرر یک دلیل امتنانی است بر امت اسلامی. پس در موردی که ما اگر بخوام لا ضرر را جاری کنیم و حکم را نفی کنیم، منافات داشته باشه با امتنان بر بعض افراد دیگه. یعنی ما به لا ضرر حکم را بر می داریم، اما این برداشتن این حکم با امتنان، ولو موافقه با امتنان برای خود این شخص هست، ولی در موردی که خلاف امتنان بر بعض افراد دیگه باشه، اینجا لا ضرر جاری نمیشه. وقت مثلا در اینجا اینطور بگیم خب شما به لا ضرر تمسک کردین و گفتین برای زوجه لازم نیست استیزان کنه، میتونه خارج بشه. ولی خب خود همین مطلب که اذن زوج را ما برداریم و بگیم زن میتونه خارج بشه، این منافات داره با، یعنی این خلاف امتنان بر زوجه. علی حال زوج هم خب حق داره و که منع کنه زوجش را از، بالاخره میگه من راضی نیستم بری بیرون. ولی حالا خود زوجه هم، خود زوج نمیخواد ضرب و شتم و اینها نمیخواد داشته باشه، اما یه خب من حق دارم دیگه، بالاخره تو میخوای بری بیرون باید از من اذن بگیری. به اصطلاح واجب نیست که رفتن شما بیرون، باید استیزان کنی. خب شما میگید که اگر اینجوری بگیم این خلاف، به این موجب ضرر بر زوجه میشه، چون فرض اینه. این خیلی خوب موجب ضرر بر زوجه میشه، ولی از اون طرف حقی از زوج از بین میره. بالاخره چون یکی از حقوق همینه که به حساب امر رباطی گفتیم خداوند این حق را از برای زوج جعل کرده، تشریع کرده. پس این خلاف منت میشه، ولو بر امتنان بر زوج، امتنان بر زوجه هست، اما خلاف امتنان بر زوجه. خب این یک اشکاله که مطرح شده. این را جواب دادن از این حرف به این که صحیحه، بله امتنان هست، یعنی باید امتنانی بده. دلیل دازر یک دلیل امتنانی است، ولی امتنانی که در اینجا لحاظ میشه به نسبت به همون کسی است که حکم ضرری از او برداشته شده. اما اینکه اجرای این قاعده باعث بشه که خلاف منت باشه بر یک فرد دیگری، این شاهد برش نیست. اینجا شما میگین که این اگر ما این لا ضرر را به نسبت به زوج جاری کنیم ولو برای زوج موافق با امتنان است، ولی برای زوج خلاف امتنانه. خب گفته میشه خب باشه، بالاخره روایت اطلاق داره. بله مثل رفع عن امتی، اون یک بیانه که از امت من نه چیز برداشته میشه. اینجا مثلا گفته میشه که چون کلمه امت در اینجا گفته شده، پس رفع باید امتنان باشه بر نوع امت. پس اگر بعضی امت از این رفع مثلا متضرر میشن یا خلاص خلاف امتنانه، بگیم که این حدیث رفع جاری نمیشه در حدود رفع عن امتی. اما در لا ضرر که اینجور مسئله ای نیست که در لا ضرر، ولو اصل لا ضرر یک نوع امتنان نیست، اما امتنان برای کی؟ برای اون کسی که اگر بخواد این حکم را جاری کند متضرر میشه. خب این باید موافق با امتنان باشه به نسبت به او. لذا مثلا گاهی گفته میشه که مثلا اگر وضوء ضرر داشته باشه، حالا با صرف نظر از ادله خاصی که هست در تیمم در اینها، وضوء ضرر داشته باشه، شما میایین به لا ضرر تمسک میکنین و میگین خب یا وضوء صحیح نیست، اگر وضوء گرفتی باید به اصطلاح وضوء صحیح نیست و فرض کنیم باید دو مرتبه وضوء را اعاده کنی مثلا به یک نحوهی که ضرری نباشه. خب در اینجا مثلا مناقشه شده به اینکه خب این وقت کسی رفت و با ضرر وضوء گرفت، باز ما بیایم دو مرتبه تحمیلش کنیم به اینکه باید دوباره وضوء بگیری، این خود همین حکم به عدم صحت وضوء ضرری خلاف امتنانه برای این شخص. میگه حالا من وضوء گرفتم دیگه، باز میگه باید دو مرتبه وضوء، این وقتی که وضوء صحیح نیست خب خلاف امتنانه برونه. امتنان اقتضا میکنه که این وضوش صحیح باشه. اینجور مناقشه ای در اونجا شده که حکم به عدم صحت وضوء ضرری این خلاف امتنانه مثلا. خیلی خوب، این حالا یک مناقشه ایست که حالا جواب داره یا نداره مسئله دیگریه، ولی در موردی که برای خود اون شخصی که این حکم از او برداشته میشه خلاف امتنان نباشه، موافق با امتنانه، برای فرد دیگری خلاف امتنان است، در اینجا دلیلی ما نداریم که لا ضرر را محدود کنیم بگیم به نسبت به همین فردی که متضرر شده به نسبت به اینم لا ضرر جاری نمیشه. یعنی دلیلی بر تقیید لا ضرر نیست در اینجا. و شاید در اینجا مثلا گفته بشه که اصلا خود ارزم بدون شما دلیل لا ضرر که عمدتاً در ذیل اون قضیه ثمره واقع شده، اگر دقت بشه، حالا اینو باید به لا ضرر هم مراجعه بشه که در قضیه ثمره که بدون اذن ثمره خب جریان معروفی که در روایت هست که ثمره بن جندب بالاخره یک بستانی داشت، باقی داشت، شجری داشت که ممر او منحصر بود به دار انصاری که اگر بخواد از شجرش استفاده کنه باید از خانه انصاری رد بشه و این خودش رو ذوالحق میدونست و گفت خب من میخوام برم به اصطلاح از شجرم خبر بگیرم استفاده کنم و به چه موجب من باید از انصاری اذن بگیرم، که خب سرزده وارد میشد و بدون استیذان وارد میشد و به عنوان اینکه به بهانه اینکه میخواد از شجر استفاده کنه. خب بعد اینجا روایت معروف دیگه که انصاری شکایت کرد و عرض کنم که از ثمره، و بعد حضرت صلی الله علیه و آله اعظم بزرگ شما خواستنش و ثمره را گفتن خب اذن بگیر، باز اون در مقابل حضرت هم باز گفت خب شجره من به چه دلیل اذن بگیرم فلان. خلاصه منجر شد به این که اعظم بزرگ شما حضرت بعد مثلا تعبیری که در روایت ابن مسکان هست، قال لا استأذن فی طریقی و هو طریقی الی عذقی، یعنی هم نخل، که فشکن انصاری الی رسول الله صلی الله علیه و آله، فارسل الیه رسول الله فأتاه فقال فلان قد شكاك وزعم انك تمر عليه وعلى اهله بغير اذنه فاستأذن عليه اذا اردت ان تدخل. استیزان کن، او که نمیخواد به اصطلاح تو رو منع کنه، ولی خب گاهی وقتا در وضعی است که میل نداره شما وارد بشی، خب با اهلش عیالش نشسته فلان، شما استیزان کن، اونم بالاخره اذن میده بعد از حالا اینکه مقتضی دید و مانعی نبود، خب طبعا اذن میده. بعد باز انصاری اون سماره پافشاری کرد که بعد حضرت در اینجا حالا با اون توضیحاتی که هست ام کردن به اینکه اون نخل را نخل کنده بشه و از نخل خودش بره در یه جای دیگه استفاده کنه فلان، که امر از اون به قلعش چون پافشاری میکرد، و بعدم دنبالش فرمودن لا ضرر ولا ضرار، یا لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. خب ارتباط این مطلب با بحث خب در اینجا ممکنه مثلا کسی این اشکال مطرح کنه که خب ما اگر لازره را در این جاری کنیم، خلاف امتنان بر بعض دیگر است که همون سماره باشه. خب سماره میگه من میخوام وارد بشم و میخوام به چه دلیل من باید اذن بگیرم مثلا، ولی باز در این حال نه، این اشکال در اونجا نشده دیگه، یعنی این که حتما ولو این که ما ایره تحمیل کنیم سموره را به این که تو باید اذن بگیری، خب یک نوع تضییقی است برو و به یک تعبیری گفته بشه خلاف امتنانه، میگم باشه خلاف امتنانه بروست، و در این حال لا ضرر در اینجا تطبیق شده. یعنی همین در حقیقت این اشکالی که در اینجا مطرحه که اگر لا ضرر سبب بشود که بر بعض دیگر افراد ضرر وارد بشه، اینجا لا ضرر جاری نیست، این اشکال هم به این صورت در اینجا مندفع میشه، یعنی به این صورت که در خود روایت سموره هم همین جهت هست، لذا در اونجا کسی اشکال نکرده. از این جهت لزومی نداره که ما بگیم جریان لا ضرر حتما باید خلاف امتنان بر بعض دیگر نباشد، نه ممکنی خلاف امتنان باشه بر بعضی به یک صورتی، ولی بالاخره چون این حکم یک وقت هست که دو تا ضرر با هم تعارض میکنن، اون مسئله دیگریه، یا صحبت تعارض دو ضرر نیست. این را عرضم بزرگ شما، اگر ما انصاری را منع کنیم، اگر به اصطلاح انصاری را بگیم که به اصطلاح بگیم تو باید حتما رضایت بدی در هر صورت، در هر وضعیتی که هست باید اذن بدی، و یا حتی بدون اذن تو جایزه که وارد بشه، خب این ضرر بر انصاریه، بلکه یک ضرری داره دیگه برای اون، همین مقدار کافی است که لا ضرر جاری بشه و از کنم بزرگ شما وجوب استیزان را اثبات کنه، حرمت عدم استیزان را برداره، ولو که یک نوعی خلاف امتنان بر سماره هم باشه اشکال نداره، چون بالاخره سماره که ضرر نمیبینه که از که بگیم تعارض ضرر اینه، او بالاخره از نخل خودش استفاده میکنه، فقط باید یه مداری حالا معطلی داره یا چی که ازی یا الله یه بگی اونا خودتون جمع کنه وارد بشه، یک نوعی از خلاف امتنان ممکنه باشه اما موجب ضرر نیست. و بنابراین اینم خود همون روایت هم میشه شاهد باشه برای اینکه پس این مطلب که حتما باید لازرر وقتی جاری بشود که بر هیچ کسی خلاف امتنانی پیدا نشود، این دلیل برش نیست. ارتباط این لازرر با قضیه سموره این معنا را میشه ازش استفاده بشه. خب فعلا این از امدور شما اشکال اولی که در قاعده لازرر شده، تا بعد برسیم انشاءالله به بعضی اشکالات دیگه و بعدم قاعده لاحرج که باز اون مهمتره به یک لحاظ، از امدور شما تعرض میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.